شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. نشانی جدید ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای صادق نقاشکار از فعالین حقوق بشر در هلند هستیم. آقای نقاشکار، با سلام و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
منم به شما و به شنوندگانتون در ایران و اقصانقاط جهان سلام‌های گرم و درودهای فراوان خودمون می‌فرستم.
جناب نقاشکار، می‌خواستم لطف کنید و از اخبار روز و مسائل امروز ایران برای شنوندگان در آغاز برنامه توضیح بفرمایید تا بپردازیم به بقیه مسائل نقض حقوق بشر در ایران.
چنان که مطلعید و در این روزهای اخیر خبرگزاری ها و رسانه های مختلف جهانی با انعکاس فیلم ها، عکس ها و گزارش های مختلف از یک حادثه‌ای که در ایران رخ داده و فی الواقع جامعه رو تکون داده، گرم شدن بنزینه. شاید فی الواقع گفت که کوپنی شدن بنزینه. فی الواقع این مسئله در کلام خیلی ساده است، ولی از اونجایی که اکثر اقشار جامعه، چه فرهنگی ها، کارمندان و سایری که بیکار هستن، با داشتن ماشین هایی یا خریدن ماشین هایی میتونن حداقل ما یحتاج زندگیشون یا معیشتشون رو بچرخونن و با مسافرکشی یا بارکشی تو شهرهای بزرگ و همچنین تو روستاها و شهرهای مختلف ایران. و این حداقل چیزی که فی الواقع میتونستن مردم به کار ببرن، اون هم شب گذشته به صورت شکاور و بدون اعلام قبلی و مشخص بودن اعلام کردن و تبعات اون رو ما همون شب و روزهای بعد هم دیدیم که متاسفانه در این حادثه تعدادی جان خودشون رو از دست دادن، از جمله تو تهران یا سوش و بعضی شهرهای دیگه گزارش هایی میرسه، ولی تو این دو شهر دیگران مسلم شده که تعدادی از هموطنانمون توسط نیروهای اطلاعاتی و امنیتی رژیم به گلوله بسته شدن و جان خودشون رو از دست دادن. تأسف ما رو برانگیخته و همه اونهایی که به فکر ایران ایرانی هستن و از طرفی در کشوری این مسئله اتفاق میفته که به لحاظ نفت سومین کشور جهان ذخایر نفتی و مردم بر اون دریای نفت نشستن یا قرار گرفتن، منتها جز مصیبت ها و مهنتاش قاید اونها نمیشه، چه از درآمدش اونجوری که هیچ آیداتی برای مردم نداره، در دوند معیشت روزمره مردم هیچ تأثیری نداره. حالا نفت بشکی 70-80 یا 100 تا بشه، باز میبینیم قیمت های اجناس بالاست و هیچ بهره از این بالا و پای رفتن نفت برای مردم نداره. منتها در عرض این مدتی که انقلاب شده و 8 پالایشگاه بوده، 2 تا پالایشگاه انجام ساخته شده بعد از این جمعاً 10 تا پالایشگاهه، حتی اقل انتظار رو این میرفت که با اون درآمدهای انبوهی که از نفت بود پالایشگاه هایی میساختن که مردم از این نفت خام بتونن برای محصولات داخلی چه بنزین چه گازوئیل و سایر موارد که هست استفاده کنه. متاسفانه اینها نشده و اون پول نفت صرف سرکوب ایجاد زندان ها، ایجاد هزاران نوع نیروهای امنیتی و اطلاعاتی، ایجاد خرید گازوئیل های برقی و وسایل استماع یا سرکوب به کار گرفته شده و هر حرکت، هر اعتراض منطقی با شدیدترین وجه برخورد میشه و بیرحمانه سرکوب میشه. کما اینکه اعتراضی که همون پریشب بود در ابتدا کپونی شدن بنزین، آیا ملتی که کسی باید یک نفر تصمیم بگیره شریک نباید باشه در مسائلی که برش هست، یا اون تصمیم ها باید به نفع مردم باشه یا به نفع تعدادی دیگه که صرف یه تعدادش قاعدتا خواهد شد؟ الان گزارش هایی هست که بنزین رو نمیدونم به قیمت های خیلی بالا چند برابر خرید و فروش میشه. آیا این بنزین ها کجا میاد که تو بازار سیاست؟ جز درست کردن مافیاهایی که خود اونهایی که در قدرت هستن باز این بنزینی که هست به چند برابر، 10 برابر، 20 برابر به بیرون داده میشه و هدف چیز این نمیتونه باشه. چگونه است؟ اگر نیست پس چگونه باید تو بازار سیاه باید باشه؟
در ضمن
و به هر حال
جناب نقاشکار، در ضمن این بحث قاچاق بنزین که میشه، این است که کشتی ها و تریلی های بسیاری به صورت قاچاق از ایران خارج میشه. خب اینا رو کی انجام میده؟
دقیقا اتفاقا این مسئله بود که قابل توجه، هم ترنی و هم از طریق خلیج فارس یا اروندرود به کشورهای همسایه ارسال میشه. در صورتی هر حرکت اعتراضی یا اعتراض به خواسته هاشون بلافاصله دستگیر و زندانی میشن. ولی کشتی هایی که پر بنزین یا ماشین هایی که انبوهی بنزین داره و تو فرستاده میشه به کشورهای همجوار و فروخته میشن، اون مافیای فلواقع بنزین و غیره پشتش هست که گفته میشه طبق آماری که بود، فکر میکنم ماهیانه اگه اشتباه نکنم 7 میلیون لیتر بنزین از ایران تو به کشورهای همجوار فرستاده میشه قاچاق و فروخته میشه، اگر اشتباه نکنم رو اون رقم. و هر حال این کی هست پشت این؟ چه کسی اقدام به این کارها میکنه؟ و از طرف این دسته که 2/3 محصولات و فراورده های نفتی رو از خارج وارد میکنن، از طرف دیگه یعنی خودشون وارد میکنن و از این طرف هم بالاخره باید در اختیار اون قرار بگیره، باز از طریق مافیایی که داره بازار رو در دست گرفته به بیرون فرستاده میشه.
بیش از اینه جناب نقاشکار، مثل اینکه بیش از اینه بر اساس بعضی گزارش ها 50% یا بالای 50% بنزین مصرفی ایران از خارج وارد میشه.
ببینید واقعا فاجعه باره، واقعا دردناکه. کشوری که سومین تولید کننده نفت هست، 50% فراورده های نفتی رو باید از خارج وارد کنه و خودش فاقد اینها باشه و به هر حال هزینه هنگفتی هم رو دوش مردم خواهد گذاشت. و این مسئله ببینید تا به کجا فاجعه کشونده شده. روز به روز بر ویرانی ها افزوده شده، روز به روز بر کارخونه هایی که مادر بودن تو این کشور نمیتونستن از دور خارج شده، کارگراش بیکار شدن، تو فقر و فداکت فرو رفتن و به هر حال وقتی به شغل های دیگه این گونه برشون بسته میشه. البته که عواقب اونو خودشون میبینن و خواهند دید. نمیشه مرد تو تصمیمات این گونه برخورد کرد و این گونه سرکوب کرد. فکر میکردن که با سرکوبی که اوریان در هفته های اخیر تو خیابون های تهران و شهرستان ها شاهد بعضی از فیلم ها و عکس های اون بودید، مردم رو در سکوت مطلق نگه میدارن. ولی مردمی که بالاخره این صبر و بردباری رو دارن، این فرصت ها را تو این چند سال دادن، ولی یقین داشته باشن نه از رعب و وحشت و ترس این مردم بوده، اون شرافتمندی و بزرگواری این مردم و اون روز این روزهاییست که اون بردباری صبر تحمل اینها به پایان رسیده و این گونه شاهدش هستن، چه تو تهران و چه تو شهرهایی که دور افتاده ترین نقاط ایران هم هست، این گونه سر میکشه و این گونه به جد اونهایی که اختناق و سرکوب و تصمیم غیر مردمی و غیر انسانی و غیر ملی رو میگیرن در قبال مردم دریافت میکنن. البته امیدوارم هشداری باشه برای اینها، معمولا دیکتاتورها مستبدین در نقطه‌ای قرار میگیرن که اینها رو نمیتونن ببینن و فکر میکنن با شدت بخشیدن به سرکوب، با به قتل رسوندن، با شلیک به طرف مردم یا دستگیر کردن میتونن این مسائل رو فروچش کنن. ما در این راسته که میبینیم باز احکام اعدام و برخورد با این مسئله داره رشد میکنه و تو این نماز جمعه هم یا حتی تو عالی‌ترین نشست ها یا سخنرانی های اونها امنیت، معلوم نیست امنیت برای کی هست، برای این مردمه، امنیت رو برای این مبنا که چند روز پیش توش شما جوانهایی که از نبودن کار، نبودن امکانات، نبودن تحصیل، اون هزینه هایی که صرف رفاه عمومی و اجتماعی آموزش پرورش میشه یا اشتغالزایی میشه، صرف مافیاهایی میشه که یا صرف مواردی که برای حفظ قدرت حاکمه و مردم درش چیز نیستن، باز در طبل اعدام هرچی بیشتر کوبیده میشه و این جدا از اعتراضاتی که پیروز و دیروز بوده نیست. یا داریم الان امروز شاهد بودیم که چندین جا 8 نفر رو تو شمال ایران بود و جاهای مختلف علنا اومدن اعدام کردن که بله اینا رو میخواییم اعدام کنیم در روزهای آینده. اتهامات ماهی که هست، اونهایی که مردم رو تو خیابون به گلوله میکشن باید مجازات بشن، اونها دست باز با ضرب و شتم دست بگیر دادن و بردن تو سیاه‌چال‌ها و هر رفتار غیر انسانی که خودشون بر مبنای حقد و کینه‌ای که نسبت به مردم دارن علیه اونها، علیه جووناش، علیه زنانش، علیه روشنفکراش و فعالینش که برای رفاه و رشد ترقی این کشور انتقاد میکنن، دم بر نمیبندن و میخوان که جامعه‌ای داشته باشن آری از این گونه ستمها، آری از این گونه مسائلی که درش میذاره سرکوبها، منتها خب شاهدش هستیم که در زندانها یا در جاهای مختلف در حال حاضر اونها را قرار دارن و زیر شدیدترین ظلم ها هم قرار گرفتن.
بله.
از طرف دیگه متاسفانه ما بارها باز تاکید میکنم سکوت جامعه بین‌المللی یا محافل حقوق بشری در قبال این مسئله با یه بیانیه دادن نه تنها مشکلی حل نشده، نه تنها مسئله حل نشده، بلکه ما شاهد افزایش روند اعدام. همین اخیراً بود، این هفته بود که حق بیرا اعلام کرده بود که رکورددار اعدام نوجوانان در ایران هست، رکورددار جهان فی‌الواقع. البته که اون حق بیرا بر مبنای آمارها یا چیزهایی که اعلام میکنند، چون که اینا دو وجه داره، اعلام اعدام این جوانها یا آوردن این جوانها در ملای آمیدان کردن، خب نیاز برای ایجاد رعب، وحشت و غیره ناچارن، ولی خیلی موارد هست که در زندان ها به اعدام میشن سنین خیلی پایین تری و کسی هم از اونها مطلع نیست تا اینکه زمان بگذره و بعد مشخص بشه که چه جنایت هایی چه بر جوانان چه بر نوجوانان و کسایی دیگه جامعه گذشته.
بله.
این مسئله بود که در ارتباط با مسائل روز، البته که خب در این فرصتی که هست نمیشه به ابعاد مختلفش پرداخت، صورت کلی که بشه تا حدی مطرحش کرد، عنوانش کرد و خود وظیفه هم در قبال این ما داریم به عنوان یک وظیفه ملی و میهنی که نمیشه هر تصمیمی رو برای این ملت گرفت و این ملت نادیده گرفت و در محاسبات نیاورد. باید مقاومت کرد، باید اعتراض کرد، حقی که هست باید گرفت، نباید ساکت شد. کما اینکه خب تو این دو روز گذشته شاهد این بودیم که تصمیمی که گرفته بشه باید به نفع مردم نه ضد مردم، وگرنه با چنین مواردی با چنین مسائلی هست. و همیشه هم ما شاهد بودیم هر وقت بر خواسته های به حق ملی و میهنی اعتراض کردیم، پاش ایستادیم بهش رسیدیم، و هر وقت سکوت کردیم نه تنها که نرسیدیم بلکه شرایطی بسا بدتر رو بر ما تحمیل کردن در داخل ایران و هر حال و در خارج به طرق دیگه ای که هست.
بله کاملا.
مجموعه مسائلی که درات با امروز بود من اینو پیوند میدم به های دیگه، به زندان ها که در حال حاضر شرایطی که اونجا میگذره، برای این که زندانیان صدای جامعه هستن، اونهایی که به فکر جامعه هستن، به فکر منافع ملی و میهنی هستن و اونها زیر ضرب این آقایون هستن و اونها هستن که تحت بیشترین فشارها قرار گرفتند و میگیرن و بهترین اجحافها، بیشترین اجحافها را در حق اونها کردند.
بله.
صدای مردم باشند.
جناب نقاشکار، ولی یک نکته قبل از اینکه به این موضوع بپردازیم، یک نکته رو نباید فراموش کرد که کشوری که فریبکارانه دم از استقلال میزنه و دارای سومین منابع نفتی جهانه و بیشتر از 28 سال هم است که داره حکومت میکنه، باید بیش از نیمی از بنزین مصرفیش رو از خارج وارد کنه. و وقتی کسی بگه ما مستقلیم خیلی شرم آوره.
بله کاملا درسته. اینم چه چیزی که نیاز نداری که فراورده های از خارج وارد کنی. شما ببینید من در کشورهای همین کشورهای اروپایی خب یک قطره نفت از خودشون ندارن تو اکثر این کشورها.
بله.
جز بعضی چند کشوری که هستن. ولی چگونه است که میرن از جاهای مختلف تأمین میکنن، در اختیار مردمشون قرار میدن و با نازل‌ترین قیمت نسبت به اون کشوری که نداره و باید از مسافت‌های دوری وارد کنه و انواع اقسام مسائل، و کشوری که خودش تولید کننده است توی این شرایط قرار بگیره. واقعا دردناک. کدوم استقلال؟ از چه استقلالی میشه حرف زد؟ حداقل چیزی رو نساختید، اون چیزی که هست در اختیار مردم بذارید
که
مردم بتونن استفاده کنن. چیزی که نیفزودید کم نکنید از اونهایی که هست، از اون امکاناتی که هست، از بین نبرید اون حداقل امکاناتی که حق مال این مردم و حق این مردم و مردم باید به نحو احسن ازش بهره‌مند بشن، چون که امکانات ملیه، امکاناتی که تک تک آحاد مردم، آحاد این جامعه شریک در اونه، مال اونه. ولی متاسفانه چنان شرایط ایجاد کردن که گویا دوران خان و خانخانی یک نفر اونجا ایستاده، خودش تعیین میکنه که چیکار کنه، چه چیزی رو به تشخیص خودش باید باشه و چه چیزی رو نباشه. اگر در برای خودش و قدرتش لازم میدونه اون میذاره و اون چیزایی که به نفع حاکمیتش و قدرتش، قدرت استبدادگرایانش هست، اون از مردم میگیره که مال اونهاست و باید در اختیار اونها قرار بگیره.
بله کاملا. و غلامان هم انجام میدهند خواست ارباب.
متاسفانه اون همونهایی که گلوله به سینه این مردم میزنن، اون سلاحایی که در دست اونهاست، اون لباسی که از گفتنشون هست و اون امکاناتی که دارن، از این مردم، از این امکانات ملی گرفته شده، از همین ها، تک تک آهاد ملت، نه اونها دادن. اونها قاسبند و اینها را به صورت بردوار در اختیار خود قرار گرفتن. گویا اینها هم از این قضیه مطلع نیستن. البته نه همه اونها، بعضی ها که بالاخره شریکن اون جدا از اون کسانی که شریکن و خب دستشون آغشته به خون، ولی اون کسایی که اینگونه میتونن دست به این جنایت ها نزنن، دست به این اعمال ضد ملی و میهنی نزنن. و جالب اینه که این اعتراضاتی که خود اونها آمارش میدن مراکز مختلفشون، میخوان این مد ابعاد اعتراض گسترده است، میخوان یک جوری دیگه وانمودش کنن که نه چیزی نیست و نبوده، و باز میخوان سعی کنن که به یک تعدادی نسبت بدن، به کسایی که دستگیر شدن تو اون حرکت های اعتراضی که آمارهای مختلفی الان داده میشه و هنوز مشخص نیست، و بالاخره همونهایی که تو صفوف گرفتن بنزین بودن، بیگناه بودن، حرکتی رو انجام ندادن، سعی میکنن الان هم حتما اینها باز به قول خودشون واجه ها رو از محتوا خالی کردن. امنیت، امنیت برای مردم یا برای کی هست اون امنیت؟ اینایی که اومدن کیا هستن؟ چه چیزی رو میخواستن جز مطالبات و خواسته های خودشون؟ اون جز چیزی که شما فل لحظه اومدین اعلام کردید کوپنی، و کسایی حتی آژانس هایی که در تهران شهرستان ها هستن حتی اینها رو هم در نظر نگرفتن، چون که در کشوری که خب بالاخره اکثر جاها ایران فاقد امکانات عمومی است، مثل اتوبوس ها و غیره، یا اگر اتوبوس هایی هست به نسبت بسیار پایینی کفاف نقل و انتقال مردم تو سطح شهر رو نمیده، اونها رو هم حتی در نظر نگرفتن و اینها موندن الان که چه کار باید بکنن، که شاهد اعتصابات گسترده تو شهرهای مختلف هستیم، از تهران بگیرید تا شهر کرد و آبادان و تبریز و مشهد و سایر شهرها به صورت گسترده این مسئله هست. هم سعی دولت‌ها، سعی کشورها بر اینه که اشتغال زایی کنن، ولی یک شبه میان میلیون‌ها نفر رو اون چیزایی که در دستشون هست یا امرار معاش میکنن یا اشتغال مشغول کار هستن، اونها رو ازشون میگیره، اون امکانات ازشون میگیره، امکانی که اونها اصلا موجود نیاوردن، اونی که بوده اساسا، ولی اونها هم که هست از اونها میگیره، و باز هم میخواد سکوت برشون تحمیل میکنه، باز میخواد با رعب و وحشت این مسئله رو چیز کنه. یعنی تو هیچ عرف و قانونی یا حتی کسایی که منافع فردی خودشونو در نظر میگیرن دست به این تصمیمات نمیزنن، ولی من حاکی از یک حالت تشدد، تو یک حالت بی‌تصمیمی یا ناتوانی در تصمیم گیریه. به هر حال هر کسی هم تصمیم میگیره یک منافعی برای رژیمش و برای خودش باید داشته باشه، ولی من نمیدونم این چه چیزی براش داره، اونی که باید خود اونها بیان. حتما هم با همیان میگن که ببینید وقتی به گرونی میرسه میگیم و به تنه و به یک حالت دیگه به مردم اینگونه اهانت میکنن که بیایید از نمیدونم فروشگاه سر کوچه ما، محله ما، این هم تو چه سطحی، تو سطح بالاترین سطوحش این حرف زده میشه، نه یک وزیر یا یک معاون وزیر یا استاندار و غیره، یک کسی که خودشو مدعی میدونه نفر دوم این کشوره و این چنین حرفا رو میاد مطرح میکنه و اینگونه مردم رو خلاصه صغیر میدونن، اینگونه مردم رو تحقیر میکنن. ملتی با اون بزرگواری بازم با کلماتشون، با عباراتشون مورد تحقیر قرار میدن، البته که خودشون این مورد تحقیر قرار گرفتن، تا اون ملتی که اونهایی که تو ذهنشون هست و فکر میکنن این کارا رو کردن.
بله کاملا. بله و گذشته از منافع اون مافیای قاچاق، مافیای قاچاق بنزین که قطعا میشه جای پای قسمتی از حاکمیت رو هم در اون دید، زندگی بسیاری از طبقات مردم جامعهمون به علت عدم مدیریت صحیح، تخریب امکانات اقتصادی و فقر بی‌اندازه مردم و به قول خودشون خط بقا وابسته به این بنزین برای تامین یه حداقل مخارج زندگی است. یعنی واقعا آشفتگی در اقتصاد جامعه رو میشه دید. یک طرف خود حاکمیت در اون نقش داره قاچاق میکند، یک طرف هم زندگی مردم وابسته به اون شده، از اون محرومش میکنه.
دقیقا شما درست میفرمایید. این مسئله است که اولا تو چند لحظه پیش بهش اشاره کردیم، اگر بنزین نیست، اگر کوپونی، پس تو بازار آزاد چی هست؟
بله.
تو بازار آزاد میاره چگونه وارد بازار آزاد میشه؟ چیز سختی هم نمیتونه باشه. چرا میگیم سختی نمیتونه باشه؟ چون وقتی یک کسی اظهار نظر میکنه، یک کسی برخلاف میل شما صحبتی میکنه یا نظر شما صحبتی میکنه، بلافاصله دست روبوده میشه و برده میشه. چگونه است این 7 میلیون لیتر یا کم یا بیشتر از کشور خارج میشه و کسی اینا رو دستگیری میکنه یا وجود نداره، اصلا دیده نمیشه تو این قضایا. به هر حال این بازار درست کردن برای یک سری افراد دیگه که ما موارد متعددش هست، الان به طوری که فکر میکنم تو صحبت قبلی پیش از این بود سر کارخونه نیشکر هفت تپه بود که این گونه وانمود میکردن که ناکاراست و مصباحی از قصد دارین و به نازل‌ترین قیمت. حالا نمیدونم پشت این بنزین کی هست، کدوم از این آقایون یا آقازاده هاست و با مجوز مذهبی با روش چیزی بخواد با سوء استفاده کنه و به صورت یک مافیا عمل کرده و گسترده عمل کنه فی الواقع. و اینها گویا در حال حاضر امکان سازی برای مافیاهای متعددی که در جامعه است که همانند زالوی به تنه مردم چسبیدن و از خون مردم تغذیه میکنن و مردمی که واقعا رنجیدن از شرایطی که برشون حاکمه، از فقر، از اعتیاد. ببینید جامعه ای که خانواده توش اصل بود، به هر حال یک شرایط خاص خودشو داشت، ما با چه پدیده هایی که الان در کشور مواجه نیستیم؟ کودکان خیابانی، دختران پسرانی که آیندگان این کشورن، بچه هایی که نشگفته پرپر میشن. به کجا رسوندن مردم رو؟ به چه دختی رسیده شده که این گونه شاهد اون باشیم؟ وقتی هم اونجا میاد باز مافیاهای دیگه به طرق دیگه میاد با سوء استفاده جنسی یا فروش اونها به کشورهای نمیدونم پاکستان، کشورهای عربی و غیره و این گونه. همه چیزو حرص و نفس این ملت رو به نابودی و تباهی کشونده. مگه میشه خلبانی یا اینکه کسی که یه حرفی میزنه اون دستگیر میشه؟ یک جنایتی رو میگه، یک چیزی رو شاهدش بوده، دستگیر میشه و مجازات میشه. یکی میاد گوشت آلوده رو افشا میکنه، به جایی که برن ببینن اون گوشت آلوده رو کی وارد کرده، کی در دست جامعه داده، اون دستگیر میشه تو زندان تحت شیطانی وحشیانه ترین مجازات ها قرار میگیره. یعنی شما هر موردش در رابطه با کودکان خیابانی صحبت میشه یا مواد مخدر که تونتون وارد جامعه میکنن و در اختیار این جوان ها به خاطری که به این مسئله توجه دارن که ببینید این نسلی که هست، این جامعه ای که گفته میشه 2/3 زیر 30 ساله، خب امکان برنامه‌ای براش ندارن، نه به لحاظ آموزشی، نه به لحاظ تفریحی، نه به لحاظ اشتغالزایی و غیره. پس این گونه از دور خارجش میکنن چون که جوابگوی خواسته هاش نیستن. خواسته های منطقه و واقعی که وجود داره، بالاخره دولتی که یا کسی که اونجا در اون قسمت قرار گرفته، امکانات اون کشور بر اون مبنا برنامه ریزی میشه. منتها الان شاهدیم که میلیون ها الان فرد میلیون ها نفر نمیدونم در اعتیاد به سر میبرن، میلیون ها نفر در فقر و فلاکت، یا بچه ها که این گونه. شما به هر زاویه جامعه نگاه میکنید با ناهنجاری های مختلف مواجهید و متاسفانه اینقدر زیاد شده تو این جامعه که گویا طبیعیه، گویا باید باشه، نباید غیر از این باشه، یعنی این کشور رو تبدیل کردن به نمیدونم شاید زمانی به بنگلادش یا کشورهایی که رده کندم. الان آمارهای جهانی رو که نگاه میکنی سالیان سازمان ملل میده در رابطه با ایران که میرسه صد به اون بره آخته جدوله به لحاظ شرایط بدی که هست، حالا چه در رابطه با اعدامه، چه در رابطه با فقره، چه در رابطه با اعتیاده، چه در رابطه با فروش نوجوانان یا دختران خردسال به کشورهای مختلف. تماما الان دیگه اینقدر آشوب شده که حتی مجامع بین المللی و حقوق بشری هم روی این انگشت گذاشته و گزارش های متعددی در این باره داده شده و میدن، ولی دریغا از پیشگیری از این قضیه تا میخوای نیروهای ویژه وارد کردن و زدن و گرفتن و بردن و تو خیابونا انتقال شکنجهگاه ها از زندان ها به محل تو خیابونا در انظار مردم وجود داره و روز به روز هم گسترش پیدا میکنه و شدت میابه. خیلی جالبه که در آستانه هیچ بیتیره الان به خیلی از زندانی، من نمیدونم زندانی که تو زندانه بهش هر چی داره میگه هیچ بیتیره، از الان بهشون میگه که هیچ بیتیره، من نمیدونم، یعنی وحشتی که الان در حال حاضر حاکمه از هیچ بیتیر، چه بازجوها چه زندانبانا، دست که زندانی که تو زندانه اصلا بیرون نیست، ولی باز به اون گوشتر میکنم که هیچ تیره، شما نمیتونی کار کنی، شما نباید این کار رو کنی، این کار رو بکنید. خیلی صحنای این چنینی بالاخره صحنای دردناکی، صحنایی که قلب هر انسانی که میشنوه میبینه و شاهد اونو به درد میاره و راهی مقابل مردم قرار ندادن، دیگه راهی وجود نداره که واقع به بنبست مطلق و روز به روز این بنبست و یا اون مردم رو در تنگناهای بیشتری قرار میدن.
واقعا همینطوره جناب نقاشکار، داستان تلخ امروز ما ملت را پایانی نیست.